زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
آن شب، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران مهین نصری، احمد گنجی، محمد رضاعلی، مهدی عبادتی، میسا مولوی، حمید یزدانی، مجتبی طباطبایی، فریبا طاهری، محمد مجدزاده، محمد رضا قلمرو. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی اکبر طاهری. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم،
برای همیشه رفت آمده به این زندان تموم بشه؟
نسرین، شایان اومد بی خودی امیدوارش نکنی یا واقعیتو بهش بگو.
من واقعیتو میگم، اما هیچ وقت کاری نمی کنم که این بچه انگیزه و دلخوشیشو از دست بده.
داره میاد.
خدا یا شکرت که سر پا شده.
سلام آقا مرتضی.
سلام به روی ماهت عزیزم.
سلام بابا جان، حالت چطوره؟
خدا رو شکر خیلی بهترم. این زخمام داره بهتر میشه.
آره، ورم و کبودی صورتت الحمدلله خیلی کم شده. گش دستت چی؟ اونو کی باز میکنن؟
شاید تا 5-6 روز دیگه.
خب الهی شکر.
شایان جان، چی شد که این اتفاق افتاد؟
نمیدونم، دلیلشو نفهمیدم. یه دفعه ریختن دورم کردن. یکی از زندانیا که از همه قلدرتره شروع کرد به کتک زدنم.
یعنی تو قبلا دعوا و درگیری باشون نداشتی؟
تو شایانو نمیشناسی که یه همچین سوالی میکنی؟
چرا نسرین خانم، میشناسم. ولی
ولی چی؟
همه جون، آقا مرتضی حق دارن. واسه خود منم سواله که این آدمو چرا امروز با من گلاویز شدن.
خب بالاخره اینجا زندانه، اینجور مجرمای خطرناک هر روز ممکنه یه شری درست کنن دیگه، مگه نه؟
چی بگم والا؟
شایان عمه، تو اصلا نگران نباش، من زود میارمت بیرون. همین دیروز با یه وکیل صحبت کردم تا پرونده تو دست بگیره.
عمه جون، من که به شما گفتم لازم نیست.
صبر کن عمت حرف داره، باقیشم بگو خانم.
خب این آقای وکیل گفت که چون شما خودت رفتی اداره پلیس و به همه چی اعتراف کردی، راهی برای باز کردن پرونده و گرفتن حکم جدید نیست.
دیدین؟ من که گفتم بیفایده است.
نه، من اینطور فکر نمی کنم. واسه همینم به هر کسی میشناسم سپردم تا یه وکیل با تجربه تر به همون معرفی.
عمه جون میشه ازتون خواهش کنم این کارو نکنی؟
چرا؟ مگه تو نمیخوای زودتر از این تو بیای بیرون؟
چرا میخوام؟ اما
چی؟ اصلا خودتو راه دیگه ای سراغ داری؟
نمیتونم، فقط کم صبر کنی تا اون اتفاقی که باید بیفته.
چه اتفاقی؟ نکنه تو منتظر معجزه بشه و همینطوری در زندان رو رود وا کنن؟
نه من منتظر معجزه نیستم.
خب پس چی؟ اگه چیزی تو سرت میگذره به مام بگو.
نه چیزی نیست، فقط یه نشونه هایی هست که به میگه اوضاع داره تغییر میکنه.
چه تغییری؟
اینطور که شنیدم حالا اون سرگردی که بهش زدم داره بهتر میشه. سرگرد پازوکی میگفت توی این مدت چند تا عمل روش انجام دادن، حافظش هم داره بر میگرده.
خب الهی شکر.
خیلی شانس آوردی شایان. اگه این آدم از دست رفته بود میدونی چه بلایی به سرت میومد؟ میدونی چه مجازاتی در انتظارت بود؟
بله میدونم، میدونم.
خب حالا همینجا یه شکر داره که این آدم زنده مونده و حالش رو به بهبوده.
بله اما من
چیه شایان جان؟ حرفتو بگو.
من خیلی شرمنده شما آقا مرتضی هستم. من توی این مدت خیلی اذیتتون کردم، تو رو خدا منو ببخشی.
شایان به این چیزا فکر نکن، برای ما الان فقط آزادی تو مهمه عزیزم، نه هیچ چیز دیگه ای.
من از زندون بیام بیرون بهتون قول میدم هر طور شده کمکاتونو جبران کنم، قول میدم.
نیازی به جبران کردن نیست شایان جان. اگه این گرفتاری یه جوری حل بشه و تو آزاد بشی، خود به خود یه بار سنگینی از رو دوش ما برداشته میشه.
عمه
جان، عمه
شما از اون دوستم بهداد خبر ندارین؟
نه، هیچ کس به این اسم نه دم در خونه اومده نه تماس گرفت.
ببینم حالا این بهداد کی هست؟ تازگی واسه چی ازش سراغ میگیری؟
هیچ، آقا مرتضی یه دوست قدیمیه، قرار بود یه کاری با هم انجام بدیم که یه دفعه این اتفاق افتاد.
خب این دوستت اصلا میدونه یه همچین ماجرایی برای تو پیش اومده؟
بله خبر داره.
میبینه خانم، مهر زندونی بودن که به پیشونی یه نفر بخوره همه میشه، همه دوست و رفیقات هم از دور و برت میرن.
این چه حرفیه؟
به خدا خودم هم فکر نمی کردم کارم به اینجا بکشه، وگرنه اون شب اصلا ماشین دوستم رو قرض نمی گرفت.
بله اما حالا گفتن کاشکی و باید و شاید فایده نداره عزیزم.
من یه اشتباه بزرگ کردم، الانم دارم تاوانشو پس میدم.
فقط کاش میشد این حرفا رو به گوش اون سرگرد و خانوادش هم رسوند.
حالا حسرت خوردن و پشیمونی چیزی رو عوض نمیکنه. من میگم جای این حرفا چاره ای پیدا کنیم.
شما فقط اگه از این دوستم خبری شد بهش پیغام بدین تا یه روز بیاد ملاقاتم، باشه؟
باشم، حتما میگم.
ممنونم.
کار دیگه هم هست بخوای انجامش بدیم؟
نه فقط همین. ممنون که امروز اومدین آقا مرتضی، ممنونم.
خواهش میکنم، مواظب خودت باش.
آره عمه، تو رو خدا هوای خودتو داشته باش، بلایی سرت نیاد.
چشم، همه سعیمو میکنم.
بفرمایین.
سلام جناب سرگرد.
سلام، خسته نباشی.
خیلی متشکرم، شما هم همینطور.
تونستی از این شاهین حرف بکشی یا نه؟
هنوز که نه، اما یه سرنخ تازه پیدا کردم.
چی؟
تو این مدت تمام تلفن‌های خانواده شاهین به علاوه مبادلات مالیشون رو زیر نظر گرفتم.
خب
درست همون روزی که به شایان حمله شده یه مبلغ زیادی پول به حساب همسر شاهین واریز شد.
پس حدسمون درست بوده.
بله قربان، شاهین بابت سر به نیست کردن شایان از کسی پول گرفته.
ببین میخوام فوراً از همسرش بازجویی کنی، ما باید زودتر بفهمیم کی و چرا به شاهین پول داده تا شایان رو به قتل برسونه.
به نظر من پرونده شایان و شاهین و آدمایی که باشون در ارتباطه یه جوری به هم وصله.
منم همینطور فکر میکنم، اینکه شایان با سرگود متقی که مأمور ستاد مبارزه با مواد مخدر تصادف میکنه و بعدش از طرف یه قاچاقچی مواد توی زندان مورد حمله قرار میگیره اصلا نمیتونه اتفاقی باشه.
دقیقاً. پس شما مثل من فکر میکنید داستان این پسر شایان از اول تا آخر دروغه؟
آره. شاید واقعا اون آدم سالم و سربرایی که فکر میکردیم نیست.
بله نیست.
میدونی؟ من از همون اول که این پرونده رو دست گرفتم به همه چیز شک داشتم.
فقط یه چیزی، اگه تا حالا شایان برامون نقش بازی میکرده چرا بعد از تصادف باید بیاد اداره پلیس رو به فرارش اعتراف کنه؟
نمیدونم. شاید مسئله پیچیده تر و بزرگتر از اونیه که ما تصور میکنیم.
به هر حال اینکه شاهین قصد سر به نیز کردن شایانو داشته نشون میده که کسانی بیرون زندان از لو رفتن یه سری اطلاعات میترسن، برای همینم این نقشه رو ریختن.
من میخوام یه تحقیقی در ارتباط با پرونده های اخیر سرگود متقی شروع کنم. میخوام ببینم چی تو اون پرونده ها بوده، روی چی کار میکرده.
فکر میکنین لازمه یه صحبتی هم با ایشون داشته باشی؟
آخرین باری که ملاقاتش رفتم هنوز حافظش به خوبی برنگشته بود، اما شاید بتونه یه کمکی، یه اطلاعات کوچیکی بهمون حداقل بده.
امیدوارم.
منم همینطور. خب خیلی کار داریم ناصری.
بله قربان.
شما تو اولین فرصت این خانم نعمتی رو به اداره پلیس بیارین تا جریان این پول روشن بشه. منم پرونده‌های سرگود متقی رو بررسی می‌کنم. بفرمایید داخل.
سلام جناب سرگود پازوکی.
بفرمایید.
خسته نباشید جناب سرگود.
ممنونم.
من صدیقی هستم، سیامک صدیقی.
امرتون رو بفرمایید.
جناب سرگود، همکارتون تو اتاق بغلی گفتن شما مسئول پرونده تصادف خیابون محمدی هستید. همون تصادفی که
منظورتون تصادف 8 مهر ماه خیابون فرازه؟
بله. راستش جناب سرگود، من فیلمی که پسرم به طور اتفاقی از صحنه تصادف گرفته رو براتون آوردم.
یعنی چی؟ یعنی شما از صحنه تصادف فیلم دارین؟
بله، پسر من 10 تازگی ها به فیلم گرفتن علاقه من شده. اینه که با تبلتش از خیلی چیزا فیلم میگیره.
ببخشید میشه من اون فیلم رو ببینم؟
بله حتما. ببخشید بفرمایید. روی فلشه.
ممنونم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 MHz.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجموع. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس هست و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت. اثر تریزا دریسکول. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت سیوم.
ماتیو کنترل را از روی پای تخت برمی‌دارد و سعی می‌کند بی بی سی یا اسکای نیوز را پیدا کند. ملانی با یک پیامک تأیید کرده که تیم مذاکره کننده حالا در محل است. ملانی از کتی شنیده که هویت کارل تأیید شده، هرچند این را هنوز به رسانه ها نگفتند. کارل ادعا می‌کند که یک گروگان دارد. می‌گوید گروگانش آن نیست. این هم به رسانه ها گفته نشده، هرچند شاهدها چپ و راست و وسط مشغول مصاحبه هستند و تیم روابط عمومی پلیس هستند، قادر به کنترل شرایط نیست.
انگار همه چی از کنترل خارج شده.
آره، نمیخوام تو جلسه بعد از مرگ اینم شرکت کنم.
یادت میخواستی بری مدرک روانشناسی بگیری که بتونی به عنوان مذاکره کننده کار کنی؟
قضیه مال روزهای اولی بود که متیو بعد جوری از ترک اداره پلیس پشیمان شده بود و دنبال راهی برای برگشتن میگشت. همانجا دید که ملانی هم مثل او برای اخذ مدرک روانشناسی اقدام کرده بود. متیو خود در یک دوره مقدماتی شرکت کرد، دوره آشنایی با فن مذاکره. جذاب بود، اما بعد به دلایل اقتصادی نتوانست ادامه بدهد. چطور میتوانست هزینه تحصیل را بدهد در حالی که تازه کار جدیدش را شروع کرده بود؟
عملات انتحاری همه چی کاملا تغییر دادن.
منظور چیه؟
استاندارد طلایی شرایط گروگانگیری این بود که به هر قیمتی از اقدام مستقیم دوری بشه. تقریبا همش گند بالا میاد، چون احتمال کشته شدن آدم ها این وسط خیلی زیاده.
و حالا؟
تو عملات انتحاری درباره چی نمیشه مذاکره کرد؟ الان میگم باید خیلی سریع وارد عمل بشه، یه روی کرده کاملا متفاوت.
اما الان تیم مذاکره تو اسپانیاست. این یارو کارل هم یه جنایتکار نه یه تروریست، پس میشه به سبک قدیمی عمل کرد. نه
البته، اونا همیشه روش های قدیمی رو در مورد اون به کار میبرن.
خب حالا چی میشه؟ به صفحه تلویزیون نگاه میکند. متیو اطلاعاتش را با او در میان میگذارد.
نمیدارم.
ممکن است پلیس از تلفن ثابت استفاده کند و او یک مذاکره کننده کلیدی را مسئول کار میکند تا سعی کند هر طور شده با گروگانگیر به توافق برسد.
هدف آروم کردن اوزاست. خصوصا وقتی اسلحه دارم. اونا تا جایی که بتونن به آنها اشاره نمی کنن.
برای چی؟
توصیه میشه فقط رو گروگانگیر تمرکز بشه، نه روی گروگان. باید اعتمادش رو جلب کرد. بیش از حد اشاره کردن به گروگان یا گروگان ها باعث بالا رفتن استرس میشه. هرچند تو این مورد پلیس ممکن است گروگانگیر شواهدی بخواد که نشون بده گروگان زنده است، با توجه به اینکه قبلا چند بار تیراندازی شده.
هنوز اینا نفهمیدم چطور تونسته یه سال آنها رو گروگان بگیره نگه داره بدون اینکه دختره بتونه فرار کنه. به نظرم عجیبه نه؟ اینا گفتن اون سر یه ساختمون کار میکرده. دختره نمیتونسته مواقعی که خونه نیست دره؟ حالا زمان و مکان مناسبی برای درمیان گذاشتن افکارش نبود. شاید این یارو کارل دست و پای آنا را بسته باشد، شاید تهدیدش کرده باشد، فقط خدا میداند. اگر شدت شکنجه ها بالا باشد، قربانی ها خیلی زود از نظر روانی آسیب میبینند.
میتونه سندروم استوکهلم باشه. قربانی در اثر عارضه شدید یا نیاز عاطفی شدید به گروگانگیرش پیدا میکنه، وابستهش میشه.
متیو موقع گفتن این جمله به ملانی نگاه میکند. بیشتر این توضیحات را به همسرش هم داده بود. آره ممکنه.
هرچند من هیچ وقت اینا رو نفهمیدم. خیلی خوب.
متیو تلویزیون را خاموش میکند. میخواهد اطلاعات جدید به دست بیاورد، اما نمیخواهد دیگران را درگیر کند. لااقل همسر و دخترش را نه، اما به ملانی میتواند بگوید.
دلم قهوه میخواد. داری؟
من با خودم کاپوچینو و شکلات دارم، بذار برات بیارم.
ملانی از او دور میشود. متیو هنوز غرق فکر است. یک بار دیگر متیو کنار همسر خود است. او میخواهد همچنان چیزهایی را با کسانی در میان بگذارد. احساس میکند تمام این ایام نگه داشتن چیزهایی که در ذهن او سنگینی کرده از او آدم مریضی ساخته. حتی زانوهایش درد میکند. ارتباط اینها را با هم نمیفهمد، اما احساس میکند برای سنگینی وزن مغز اوست که زانوانش درد گرفتند. به همسرش لبخند میزند. همسرش هم به او لبخند میزند. توی ذهنش دنبال بهانه‌ای برای دور شدن از همسرش، برای اینکه پیش او هیچ چیزی را افشا نکند میگردد، در حالی که تمام سلول‌های بدنش دوست دارند با او درباره تمام این موضوعات حرف بزند. سالی برای او از راه دور بوسه‌ای روانه می‌کند و به او خسته نباشید میگوید. متیو به این فکر می‌کند که چقدر خوش‌شانس است که این همسر را دارد. سالی همیشه ارزش کار متیو را درک کرده، به خصوص بعد از اتفاقی که افتاد. برای همین پلیس را ترک کرد. مکس میکند. تازه حالا میفهمد که چرا این هم افسر پلیس به سختی سعی میکنند بین کار و خانشان تعادل برقرار کنند. هر دو مهمند، هر دو به شدت حساس. به آن جسم کوچک توی گهواره صورتی فکر میکند. با چشمهای خواب‌آلودش دنبال مادرش میگردد. حالا همه چیز فرق میکند. اولویت‌های زندگی ناگهان عوض شدند. بله، نگاه‌ها تغییر کردند.
سی و پنج شاهد.
از برگشتن تونی به خانه خوشحالم. حق با لوک بود، به اون نیاز دارم. مشکل این است که حسابی خستم. سرم از این همه فکر و خیال سنگین شده. حالا نمیدانم کدام واقعیت هست، کدام پارانویا. انگار کل سال گذشته سیستمم به هم ریخته و دیگر نمیتوانم روی چیزی تمرکز کنم. حالا دیگر مطمئنم یکی مراقب من است. مطمئنم یکی وارد مغازه شده و قیچیم را جابجا کرده و دوربین نقش خان را جلوی مغازه پرت کرده است. آیا تمام اینها را خیال کردم؟ آیا دارم چیزها را از خودم در میآورم؟ باورم نمیشود که لوک بخواهد مرا بترساند. با این حال ناراحت. نمیتوانم اینطوری ادامه بدم. که چی؟ توی اتاق نشیمن راحت نشستم و همه چیز رو توی صفحه بزرگ تلویزیون تماشا میکنم. نه نه، راحت کلمه مناسبی نیست.
دیگر هیچ چیز برایم راحت نیست. حتی شب توی تخت خودم نمیتوانم آرام باشم. سریع خوابم نمیبرد. امروز بیشترین دوز ممکن از پاراستامول را مصرف کردم، اما ظاهرا جواب نمیدهد. سرم دارد میترکد. لوک طبقه بالاست و هر از گاهی پایی میآید و برایم نوشیدنی میآورد. شاید پدرش از او خواسته این کار را بکند، همانطور که روز مادر و تولدم را به لوک یادآوری میکند. هر بار جلوی در ظاهر میشود، با دقت حالت صورتش را مطالعه میکنم و با خودم فکر میکنم باید از او بپرسم، او را به چالش بکشم و این موضوع را روشن کنم. به او بگویم که عصبانی نمیشوم، اما باید بدانم. یعنی اینقدر از دست من ناراحت بودی که نتوانستی خود را تخلیه کنی به خاطر بلایی که سر امیلی آمد، به خاطر اینکه تمام هم مقمم شده بود پرونده آنا؟ من دلیل آمدنت را به مغازه نمیدانم. به کتابخانه کنار میز تلویزیون نگاه میکنم. بالای میز عکسای مورد علاقه ام را گذاشتم. بچگی لوک، اولین روزی که به مدرسه رفت، اولین مدالش در تنتورس. فقط خدا میداند آن روز چقدر احساس غرور میکردم. مدارس این را در دوان و کورنوال جا انداختند که شرکت در تنتورس یک مسابقه پیاده روی در دارتمور یک مسئله استاندارد است، نه یک کار سخت. تشریفات عبور از یک مکان زیبا، اما واقعیت این است که بیشتر به یک شوک شبیه است. اصلا دلم نمیخواهد به چنین سفری بروم و وقتی میبینم لوک اینقدر به آن علاقمند است شگفت زده میشوم. او بسکتبال را دوست دارد، اما به طور کلی نمیشود او را ورزشکار دانست. هیچ وقت در گروه های پیشاهنگی شرکت نکرد، بیشتر به موسیقی علاقه‌مند است. در مسابقه یا چالش تنتورس افراد باید در قالب گروه‌های 6 نفره حرکت کنند بدون سرپرستی یک فرد بزرگسال و باید تمام تجهیزات لازم برای یک شب کمپ زدن در دارتمور را با خود حمل کنند. مسافت حداقل 35 مایل است و باید ظرف 2 روز طی شود. مسیر پر از خطر، به خصوص اگر هوا بد باشد و اغلب هم بد است. ارتش کل این جریان را زیر نظر دارد و در هر یک از آنها ایستهای بازرسی قرار دارند که ثابت می کنند شرکت کننده ها مسیر را طی کردند. اما بین این ایستهای بازرسی تیم ها کاملا تنها هستند و هر اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد. یک بار دختری در یک مانور تمرینی توی آب غرق شد. خیلی ترسناک بود و فاجعه بزرگی به بار آورد. فکر می کردم چه حتی در دل امیدوار بودم که به خاطر این کل این قضیه را جمع کنند، اما نه، فقط قوانین سختی وضع کردند. تمام مدارس جنوب غرب کشور در این مسابقه شرکت می کنند و با هم رقابت می کنند. مدارس ادبی با مدارس کامپیوتر رقابت می کنند. مدارس خصوصی با مدارس دولتی. هر تیم هم امیدوار است زودتر به مقصد برسد. برنامه آموزشی ماها طول می کشد و نوجوان ها باید در این مدت مقاومت و مهارت های خود را تقویت کنند. نقش خانی، آمادگی جسمانی، چادرزنی، باید خود چادر و تجهیزات پخت و پزشان را حمل کنند. باید آبشان را استریلیزه کنند. خیلی از بچه ها کم می آورند، اما لوک ما نه. او واقعا ما را غافلگیر کرد. وقتی از پله های جایگاه بالا رفت و اولین مدالش را بگیرد، من مغرورتر از آن بودم که بتوانم توضیح دهم. صدها نوجوان جاهای مختلف به پیاده روی می روند، اما وقتی اسمش را پشت بلندگو صدا کردند و وقتی برق غرور را در صورتش دیدم، نگاهش با نگاهم گره خورد. این عکس ثبت همان لحظه است. و حالا امیلی به رابطشان پایان داده و حالا لوک خراب است. اخبار اسپانیا را ساعت هاست دنبال میکنم. همه چیز در سرم رسوخ کرده. تمام کانال های خبری اصلی به این خبر میپردازند و یک خبر را آنقدر تکرار میکنند که دوچار تهوع شوی. تنها رازی که برای من باقی مانده کارت پستال ها هستند و صداهای توی فروشگاه. چه کسی زاغسی های من را چوب میزند؟ ممکن نیست کارت پستال ها از طرف کارل یا آنتونی باشند. اگر اینها همه خارج از کشور بودند و اگر کار خانم بالارد نبوده، کار کیست؟ بالاخره کلید توی در میچرخد. صبر میکنم تا صدای بسته شدن در را بشنوم. همیشه همینطوری میشود. وقتی به جلوی در میرسد هق هق گریه سر میدم.
من اینجام عزیزم.
آخ تونی من، تونی من، خدایا از تو ممنونم و متاسفم که با او صادق نبودم.
و این داستان ادامه دارد.